بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 165 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل مسئله را مرحوم شیخ مطرح کرد که شماره گذاری 139 شده، که در جلد در نهایه صفحه 227 بود، که مسئله این بود که اگر شاخهای آهوی را بشکند چه حکمی داره. دو تا شاخش بشکند نصف قیمت باید بدهد، یه شاخه بشکند ربع قیمت، تا آخر مسئله. مستند شد این فتوا یک روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 387، سلسله حدیث هم 1354 بود. در اونجا روایت از محمد ابن الحسن الصفار عن السندی ابن الربیع عن یحیی ابن المبارک عن ابی جمیله عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت فما تقول فی مهر من کسر احدا قرنه قزال فی الهل. خب این روایت را دیروز خوندیم. این روایت یه مقداری تفاوت داشت با مطلب شیخ، زیرا مطلب شیخ قید محرم داره، نداره در هل یا در حرم. این روایت از اول سوال را برده روی شکستن شاخهای آهو در هل. بعد که امام جواب میدهد مسائل را، دوباره در پایان روایت راوی سوال میکنه خب فإن هو فعل به و هو محرم في الهل، اگر شخصی این کار را انجام داد در حال که محرم بود و در هل بود، اونجا چیه وظیفش؟ یعنی تکرار کرد دوباره همون سوال قبلی را. امام فرمود قال علیه دمون یحریقو، باید یه خونی بریده. خب اشکالی که مرحوم مجلسی کرده بود دیروز خوندیم، ایشون یه اشکال اضطراب متن فرمود. فرمود که این روایت در صدرش بحث اصلا در باره محرم است و در هل، دوباره چه معنا داره که در ادامه همون سوال مطرح میکنه؟ میگه خب حالا اگر شخصی محرم بوده در هل این کار انجام داد، دوباره امام برگردد به او یه حکم متفاوتی را مثلا بگد، بید علیه دمون یحریقو. این استرابه در متنه، این اعاده سائل سوال را نشون میده که روایت مثلا مضطربه. این مطلب را مجلسی رحمت الله علیه در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 368 بیان فرمود. در جواب این اشکال مجلسی، خود مجلسی در جلد 8 صفحه 365 میفرماید که این روایت در نسخه دیگری که مدارک نقل کرده و محقق تستری هم در شرح قواعد آورده، اونجا عبارت فلهل نیست، اونجا عبارت فلحرم هست. یعنی عبارت اینجوریه فإن فعل به و هو محرم فلحرم قال علیه دمون یحریقو، یعنی تمام اشکالات برای استراب سر این بود که در آخر روایت آمده بود فَإِنْ فَعْلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ ببخشید فِي الْحِلِ عبارت اینجوری بود فَإِنْ هُوَ فَعْلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِ به این جهت اشکال بود که آقا صدر روایت هم همین بود ذیلش هم که همینه و چرا مضطرب سائل چرا تکرار کرد در عبارت این دوتا بزرگوار آمده است فَإِنْ هُوَ فَعْلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ خب اگر حرم باشه دیگه مشکل حل میشه ایشو میفهمد مجلسی میفهمد ورب از سید فی المدارک و المحقق و تستری فی شرح القواعد حاضر خبر ها کدا قلتو فَإِنْ فَعْلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ قال علیه دون یهرقو فیوافق المشهور فاجتماع الفدائین علی المحرم فی الحرم ایشون میفهمد این مشکل دیگه حل میشه که مطابق با مشهور میشه مشهور میگن که اگر شخص محرم در حرم دچار سید شد دو تا به اصطلاح فدا باید بدهد خب اینجا هم همینه در حقیقت با شکستن شاخهای آهو یا چشم او را در آوردن اگر در حرم اتفاق بیفتد اینجا علاوه بر اینکه اون قیمت شاخ را باید بدهد به اصطلاح نصف قیمت باید بدهد و مانند اون علاوه بر اون یه خونی هم باید بدهد دو تا فدا میشه علیه دمون یحرقو فقط ایشون میگه که لکن یخالفهم فی لزوم القیمه علی المحرم فی الحل ولا ادرا ولا ادری صحح الخبر هکذا او کانت نسختهما مخالفتن لما عندنا مخالفتن لما عندنا ایشون میفرماید که ولکن باز روایت از یه جهت مخالفه که مشهوره که قیمت را بر محرم لازم کرده در حل در حالی که قبلا مثلا خوندیم محرم در حل جریمه داره و قیمت صحبت نشده بود بعد ایشون میگه که ما نمیدونیم که آیا این صاحب مدارک و محقق تستری اینا نسخه‌ای که پیششون بوده فی الحرم داشته به جای فی الحل فی الحرم داشته یا اینکه نه اینها روایت را خودشون تصحیح کردن نه اینکه نسخه اونها اینجوری بوده و در حقیقت اونا هم دیدن مثلا اضطرابه به خاطر اضطراب گفتن قرینه صدر زید این است که آخری باشه فإن فعل بهی و هوا محرمون فی الحرم فی الحرم درست کردن تا تهافت مثلا صدر زید اضطراب صدر زید را برطرف کنن در هر حال ایشون میگه ما اطلاع نداریم که اینا تصحیح کردن یا اینکه نسخه پیششون غیر از این بوده خب بنده عرض میکنم که در حدائق هم همینجوری هست یعنی حدائق هم که روایت را نقل میکند اینجوریه فَإِنْ فَعْلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ اصلا فِي الْحِلْ نداره در حدائق معلوم میشه که ایشون هم این نسخه ای داشتد که همون نسخه را که فِي الْحَرَمِ نقل کرد در وسائل چاپ آل البیت اونجا ایشون در حاشیه نوشته که فی نسختن فی الحرم فی هامش المخطوط اونجا نوشته که در حاشیه کتاب های خطی به جای فی الحل فی الحرم هست در هر حال میگه یه نسخه دیگری فی الحرم داره ما عرض میکنیم که تأیید این که فی الحرم هست یکی از مؤیداتم خود فتوای شیخ در نهایه است، چون الان در نهایه شیخ فرق نیذاشت بین حل و حرم. معمولا ایشون متن روایت را میاره، لذا تفاوت بین حل و حرم نیذاشته. معلوم میشه که ایشون هم استفاده کرده از روایت که این قیمت هم بر شخص محرم هست در حل انجام داده باشد و هم در حرم انجام داده باشد. البته در حرم حالا در این روایت هست که یه خونی هم باید بریدد، اونجا را حالا شیخ اون مسئله را اینجا متعرض نشده، جاهای دیگه شاید ازش استفاده بشه. در هر حال از این که فرقی نداشته شیخ بین حل و حرم، اینم یه قرینه است که ایشون هم روایت را تهافت ندیده، استراب در روایت ندیده، بلکه در لزوم قیمت در قرنش قصال و غیره قائل شده است به قیمت یکسان، که حالا این اتفاق در حل برای محرم پیش بیاد یا در حرم. ما عرض میکنیم در مجموع این قرائن باعث اطمینان میشه به این که نسخه صحیح همون فی الحرم، یعنی فإن فعل به و هو محرم فی الحرم. بنابراین اضطراب روایت از بین میره، اضطراب در صدر و ذیل دیگه نداریم. حالا بعضیا باز اشکال کردن که اونا اشکال اضطراب نکردن، در جواهرم گویا اونجا هست که مثلا چرا تعبیر کرده به قیمت، شخص محرم اگر دست به این کار بزند قیمتش رو باید بده، چون معمولا قیمت نیست فدا هست. اینم جواب دادن که شاید مراد از قیمت همون فدا تعبیر کرده، فدا به قیمت. در هر حال قابل دفاع هست این روایت، استرابش برطرف میشه و مشکلی هم از این ناحیه نداره. یک اشکالی که بعدی ها کردن به این روایت، اشکال در سند هست. مرحوم صاحب جواهر این اشکال جواب داده در جلد 20 صفحه 265. اشکال هم از ناحیه محقق اوله، یعنی مصنف مثلا جواهر، که شرایع باشه. ایشون عبارتش اینجوریه در جواهر، میگه روا ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، که همین روایتی که خوندیم قرنه قزال تا آخر، بعد در ادامه میگه و عمل بهی فی القواعد و فواعد الشرایع و محکی النهایه و المفسود و الوسیله و المهذب و السرائر و الجامع و الارشاد و المختلف فی خصوص العین، بل نسبه غیر واحد الى الشهرت الجابره لما فی الخبر من الزرف مضافا الى علم لهو الهلی الذي لا يعمل باخبار الاحاد المعتبره فضلا عن الضعيف منها الا بعد القرائن القطعيه. خب اولشون میفرماید که به این روایت عمل کرده در قواعد، یعنی پذیرفتن این روایت ها، در فواید شرایع پذیرفته شده، در محکی نهایه عمل شده به این، در مقصود، در وسیله ابن حمزه مهذب پذیرفته شده، در سرائر جامع ارشاد علامه، بلکه در مختلف، البته در مختلف گویا فقط در خصوص عین پذیرفته، یعنی اونجا که چشم آهو را در بیاره. بعدم نسبت داده عمل به این روایت را به خیلی ها غیر واحدن الی شهره، که این نسبت داده به شهرت، که این شهرت جبران میکند ضعف سند را در این روایت، یعنی میخواد بیه که مشهور
عمل که در بین روایت، بنابراین ضعف سندیش مرتفع است به عمل اصحاب. یه اضافه هم کرده صاحب جواهر، می فرماید شخص حلی یعنی ابن ادریس در این سرائر به این روایت عمل کرده، در حالی که دعب ابن ادریس اینه که به خبری که یقینی باشه عمل میکنه، نه تنها به خبر ضعیف عمل نمی کند بلکه به خبری هم غیر علمی باشد عمل نمی کند. ایشون به خبری عمل میکنه که قرائن قطعیه اقامه بشود و موجب اطمینان و یقین بشه. خب وقتی چنین فردی مثل ابن ادریس با این دقت در سند به این روایت عمل میکند، معلوم میشه که قرائن قطعیه بوده است در بین، بنابراین از این نظر اشکالی از ناحیه سند نیست. در اعلام صاحب جواب میفهمید ولیکن مع ذلک قال المصنف فی روایت ضعف. با تمام این مطالبی که شما ما ذکر کردیم، علما، شهرت، فتوای ابن ادریس، ولی مصنف ما که محقق باشد گفته روایت ضعیفه و ایشون میفهمه گرچه این مطلب همین جوریه. بچه ضعفش هم ایشون میگه که به خاطر که در مدارک گفته است که من ان فی طریقها عدت من الضعفا، در مدارک گفته که این روایت در سندش افراد ضعیف واقع شده که به عنوان نمونه ابی جمیله مفضل ابن صالح، این فرد در سند این روایت هست و این روایت منقول است به توسط این ابو جمیله و این فرد را گفته شده است که کذاب بوده و حدیث جعل می کرده. این فرمایشات را صاحب مدارک فرموده. در پایان صاحب جواهر می فهمد که ما توجهی به این ضعف نخواهیم کرد، این ضعف منجبر است الا انک قد عرفت جبار الضعف بما سمعت، با این مطالبی که ما گفتیم ضعف جبران میشه و بزرگان این چنینی که الان نام بردیم همه از ارکانن، اینها نمیشه بی توجه باشن به این مسائل و بیان یک فرد مانند ابو جمیله مفضل ابن صالح را به اصطلاح روایتش نقل کنن بدون هیچ قرائنی بر صدقش باشه و طبقش فتوا بدن. لذا نه اشکال محقق در ضعف وارده، نه اشکال صاحب مدارک. این مطلب از ناحیه صاحب جواهر که عرض شد در جلد 23 صفحه 265 مطلب بسیار خوبی هست، به درد جاهای دیگه هم میخوره. در خیلی جاها ناملاحظه کردیم صاحب مدارک یک گیرهای سندی میده برخلاف مشهور، برخلاف اصحاب که فتوا دادن. این نشان میده که نمیدونم حالا در ذهن این بزرگوار چه مطلب اشتباهی جا افتاده است که اینجور حرکت میکنند نظر سند. و جاهایش هستن فتوای مشهور هست به این و روایت هم جبران ضعف سند شده عمل کردن، بزرگان فتوا دادن. ایشون یک مرتبه به فاصله چند صد سال از مرحوم شیخ طوسی و دیگران فورا متوجه اشکال در ضعف سند شده و این خیلی عجیبه که مثلا تا زمان صاحب مدارک کسی متوجه ضعف سند نبوده. نمیشه که چند صد سال فتوا روی این مسئله باشه و هیچ کس هم متوجه مثلا اشکال در سند نباشه. اصلا اصولا در کتاب‌های کتب اربعه سابقا هم صحبت کردیم اصلا بحث از سند و ضعف سند و اصلا هیچ موردی نداره،
و حق مطلب را مرحوم صاحب حدائق در مقدمات حدائق بیان کرده اونجا. و از اینجا ما گلایه خودمان را از بعضی از بزرگان معاصر ما هم که خدا رحمتش بکند، خیلی گیر در سند و اون روایت ضعیفه، این روایت ضعیفه در سندش، اینقدر دقت کاری در سندها اصلا لزومی نداره و نمیشه که شما الان در فاصله 1000 سالی که با شیخ طوسی داری، اونها همه بی توجه بودن نسبت به این ضعف و همه اینها به اصطلاح آمدن از یه ضعیف این عرف کردن و همه هم طبق ضعیف فتوا دادن و یه مرتبه ما متوجه ضعف سند شدیم. این قابل قبول نیست، فاصله ما با اونها 1000 ساله. لذا نمیشه ما بگیم که بله ما اینجا متوجه ابو جمیله شدیم و دیگران، خب مثلا حالا ایشون که الان این ابو جمیله را میگه ضعیف است، یک قیلی گفته است این کذابه. خب یک قیلی آمده گفته این کذابه، یه زاول حدیث که نمیشه ما حرف بزرگان را کنار بذاریم، یک قیلی گفته شده است این کذابه. خب گفته شده با یک قیل که نمیشه انسان فتوای به این مهمی را و روایت با این عظمت را انسان کنار بزنه، که اگر با این قیل ها ما بخوایم حرکت کنیم شاید 90% فتاوای من را بتریدیم دور. لذا علی رغم این که مرحوم صاحب مدارک مرد خیلی ملایی و دقیق، انصافا از کتابش استفاده کردم بزرگان و قابل استفاده هم هست، اما از نظر گیر دادن به سند خیلی کم لطفی داره در این زمینه و اصلا قابل پذیرش نیست، یه جا هم نیست. و مرحوم صاحب هدایا هم خیلی جاها از ایشون گلایه داره نسبت به همین مطلب و حقم با صاحب هدایا گلایه هست. و هر کسی که این مش را داره در فقه، من جمله بعدی از معاصرین ما خدا رحمتشون کند، اینها هم همین مشکله را دارن که اشکال های سندی، گیرهای سندی. و بیان شد بارها که اصلا کتب ما بخصوص کتب اربعه اگر معارض نداشته باشد روایتی، در پذیرشش هیچ مشکلی نداره. و در اینجا حق با شیخ طوسی است که عمل به این روایت کرده و حق با صاحب جواهر است که فرموده است که هیچ اشکالی از این نظر نیست و عمل اصحاب جابر به اصطلاح ضعف هست، به خصوص اون نکته که صاحب جواهر اشاره کرد که مانند افراد صاحب سرائر یعنی ابن ادریس با این دقت هایی که در سند داره ایشون روایت را میگه با قرائن قطعیه، این معلوم میشه که پیشین ها این روایات قرائن قطعیه داشته. لذا به مجرد اینکه مثلا بعد از 700 سال یه بزرگواری مثل صاحب مدارک بیاد بگه بله یه قیلی گفته است که فلانی یزع الحدیث و با این قیل بخواد کل این مسئله را دیر رو بکند، اینها دقت های بیموردی هست به نظر ما. دقت در همه جا خوب نیست، وسواس در همه جا خوب نیست و انسان باید اطراف قضایا را هم به خوبی بسنجد. در هر حال مسئله دلیلش تمامه و مشکلی از این ناحیه نیست. مسئله بعدی، مسئله در نهایه صفحه 227 مسئله اینه که شماره گذاری شده این مسئله به مسئله 140. می فهمد و اذا اصاب المحرم بید القطات یا قطات اول قبج فعليه ان یعتبر حال البید فإن كان قد تحرك فيها فرخون كان عليه أن كل بيبة مخاب من الغنم فإن لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان یرسل فهولت القنم فی اناسها بعد البیض و عدد البیض فما نتجا کان هدیا لبیت الله تعالی فان لم یقدر کان حکمه حکم وید النعام سوا و قد بینا ما یلزم من کسر بید الحمام و ینبغی ان یعتبر حاله فا ان کان قد تحرک فیه الفرخ لزمته ان کل بیدتن شاد و ان لم یکن قد تحرک لم یکن علیه الا القیمه حسبو. خب این در خصوص تخم قطات که قبلا هم گفتم قطات پرنده در اندازه کبوتر، راجع به تخم قطات و راجع به تخم قبض، قبض همون کبک، در اینجا یک فتوای خاصی هست که فرق میکند با تخم کبوتر. در تخم قطات شیخ می‌فرماید اگر شخص محرمی تخم قطات را یا تخم کبک را شکست، این دو حالت داره. یه حالت این است که جوجه در داخل این تخم به وجود آمده، یعنی تبدیل شده بوده این تخم به جوجه، در اینجا جریمه که دارد این است که از هر تخمی که نابود کرده یه مخازی از غنم بده. حالا مخاز غنم در المنجد معنا کرده است که یعنی گوسفندی که آبستنه، که زایمانش نزدیکه، اینجوری معنا کرده مخاز را. حالا این نظر لغته، ولی ابن ادریس معنا کرده است، گفته است که منظور گوسفندی است که صلاحیت دارد آبستن بشود، حامله بشه، نه اینکه حامله باشه. این مطلب رو ابن ادریس در حدائق جلد 15 صفحه 212 ازش نقل کرده، کنه مخاض من الابل را غیر از لغت معنا کرده ایشون، غیر از المنجد، گفته است اون حیوانی که آمادگی حامله شدن داره، یعنی مؤنثی که میتوند حامله بشه، در هر حال یک گوسفند مؤنث. خب پس اگر به حرکت در آمده جوجه، تخما به حرکت در آمده جوجه درش به وجود آمده، جریمش این است که از هر تخمی، به خاطر هر تخمی مخاض من القنم بده که گوسفند ماده بده. و اگر نه این تخم ها به حرکت در نیامده و شکست، در اینجا باید برای کفارش گوسفندای نری را با گوسفندای ماده به تعداد تخمایی که شکسته اینا رو جفتگیری بدهد. هر چی که نتیجه این زایمان شد این را هدیه کند به بیت الله تعالی. مثلا اگر 10 تا تخم را، تخم قطات را یا تخم کبک را شکسته ولی اینها جوجه نشده بوده، باید 10 تا گوسفند ماده و 10 تا گوسفند نر را اینها را آمیزش بدهد. این گوسفندای ماده که حامل شدن زاییدن، بره اینها را به اصطلاح بفرستد برای بیت الله الحرام، اونجا ذبح بشه. خب این در صورتی که توان دار. حالا اگر توان این که گوسفندا را به هم آمیزش بدهد ندارد، اینجا ایشون میفهمید حکمش همون حکم تخم شترمرغ است، یعنی چی مانند تخم شتر مرغ است؟ یعنی اونجا بدل داشت، عوض داشت، تبدیل شده بود، تبدیل میشه به شیء دیگر. اینجا هم همینه. توضیح ذلک در شتر مرغم، اگر تخم شتر مرغی را از بین می برد، می بایست که اونجا شترای مادر را با شترای نر جفتگیری بدهد. اگر توان نداشت در اونجا اینجوری بود که شات بدهد. خب در اینجا چون از اول شات هست، از اول گوسفنده، اگر توان نداشت در اینجا تبدیل میشه به اطعام عشرت مساکین. برای هر تخمی باید 10 فقیر را اطعام بدهد. اگر بر اون هم توان نداشت، 3 برای هر تخمی که از بین برده روزه بگیرد. که این مسئله در مسئله 129 قبلا گذشت. پس بنابراین، پس اگر توان ندارد که جفتگیری بدهد گوسفند نر را با ماده، اینجا تبدیل میشه به اطعام عشرت مساکین برای هر تخمی. و اگر با توان ندارد، باید برای هر تخمی 3 روزه بگیرد. بعد در ادامه شیخ میفهمد که اما اون جایی که تخم کبوتر را بشکند، این ما قبلا صحبتش را کردیم، اونجا سزاواره که حال این تخم شکسته شده را در نظر بگیریم. اگر تبدیل به جوجه شده بوده، برای هر تخمی یک گوسفند جریمه باید بده. و اگر به حرکت در نیامده، جوجه درش به وجود نیامده، برگردن اون نیست مگر قیمت، فقط باید قیمت بدهد در اونجا. خب اینم قبلا بحثش گذشته. حالا در این چند تا مسئله که الان گفتیم، هم مسئله راجع به قطار، هم راجع به کبک، و هم راجع به همون بدلش، و هم راجع به کبوتر، هر سه مسائل دلیل هایی می طلبد که انشالله در جلسه بعد دلیل های اونها را ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.